قضا، سلامت، زندگی. برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام. شنوندگان محترم، نیمروزتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهیتون با صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت. از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت با تقدیم موضوعات مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی در خدمت شما هستیم. از ساعت 13:30 تا 14 برنامه غذا، سلامت، زندگی. این گفتگو دانستنی هایی درباره ماست صنعتی. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر مهدی نادری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر نادری، سلام به شما، خیلی خوش آمدید به این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث امروز ما مفید و فایده باشه و بتونیم اطلاعات خیلی خوب رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم.
خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، ابتدا پیرامون ماست هایی که در صنعت تولید میشن، تهیه میشن و افزودنی هایی که دارن توضیحاتی بفرمایید. یکی از دغدغه ها و نگرانی های مخاطبان ما در خصوص صنایع غذایی و فرآورده هایی که از کارخونه خارج میشه همین مسئله افزودنی هاست. بفرمید، خواهش میکنم.
بله، در ابتدا من باید این مطلب رو عنوان میکنم که ماست یکی از فرآورده های تخمیری شیر هست که یکی از پرمصرفترین محصولات لبنی هست.
بله.
به طور کلی ماست هایی که ما در حالا به صورت صنعتی تولید میشن در قالب ماست های همزده، ماست های قالبی، ماست های روی دار و همینطور ماست های چکیده هستن.
بله.
همونطور که قبل ترم عرض کردم خدمتتون، بر اثر فرآیند تخمیر شیر ما انواع ماست ها رو خواهیم داشت. اگر بخوام حالا توضیح مختصری نسبت به فرآیند تولید انواع ماست ها داشته باشیم، ماست های ست یا ماست های قالبی ماست هایی هستن که با استفاده از باکتری های آغازگر یا اصطلاحاً استارتر فرآیند تخمیر برای اونها انجام میشه.
بله.
به طوری که در فرآیند تولید اونها در ابتدا شیر پاستوریزه میشه و پس از اینکه باکتری استارتر یا آغازگر به اون افزوده میشه بسته‌بندی میشن و فرآیند تخمیر اونها در ظروف نهاییشون هست، که در از اینجا تفاوتی که با ماستای همزده دارن در همین مطلب هستش که ماستای همزده یک سری حالا ترکیباتی تحت عنوان قوام دهنده یا استابیلایزر یا ترکیبات تثبیت کننده دارن که این ترکیبات به ماست افزوده میشن و در فرآیند تولیدشون در بخشی از اون ماست هم زده میشه، که به خاطر همین هم از بین ماست هم زده گفته میشه و سپس بسته‌بندی و در سردخانه قرار میگیرن جهت توزیع. همینطور یک سری ماست های دیگه هستن تحت عنوان ماست های روی دار که یک لایه نازکی از چربی روی سطح اونها قرار گرفته، که حالا همونطور هم که فرمودید خیلی فکر میکنن این ماست ها از حالا حاوی روغن گیاهی یا اصطلاحا هم روغن پالم هست که بر طبق استانداردهایی که ما در ایران داریم اصولاً تولید کنندگان مجاز نیستن و این صرفاً چربی شیر است که بر اثر فرآیند خاصی که در تولید اون انجام میشه این چربی در بالای سطح ماست قرار میگیره و ماستای رویدار رو تولید میکنه. همینطور ما ماستای چکیده رو داریم که در ماستای چکیده از ماده خشک بالاتری استفاده میشه و ماستی هستش که حالا بیشتر مورد توجه ورزشکاران هم هست. راجع به بحث افزودنی که فرمودید و یک دغدغه اساسی شده امروزه، باید این مطلب خدمت شما عرض بکنم که بر طبق استانداردهای ملی افزودن هر گونه مواد نگهدارنده یا مواد شیمیایی غیر مجاز به فرآورده لبنی همینطور ماست ممنوع هست و راجع به این قضیه بعد این اطمینان خاطر رو مصرف کنندگان عزیز بدیم که در این محصولات به هیچ عنوان از نگهدارنده استفاده نمیشه.
بله.
حالا چرا که محصولی مثل ماست خودش بر اثر همون فعالیت استارترها و آغازگرها یک فعالیت نگهدارندگی داره، اگرچه که ما در برخی از حالا ماست‌های همزده یک سری ترکیبات مجاز تحت عنوان استابیلایزر یا تثبیت کننده به اون اضافه میشه که اونم بر طبق استاندارد هست.
چرا این تثبیت کننده اضافه میشه؟
علت اصلی ترکیبات تثبیت کننده به ماست این هستش که ما در ماست‌های قالبی که عمدتاً یک شیری هست که تخمیر شده و به اصطلاح ترش شده که حالت ماست پیدا بکنه، یک نقیصه ای هست یا البته یک مشکل است که حالا تحت عنوان آب اندازی هست که اگر یک به اصطلاح قاشق به حالا ماست زده بشه پس از یک مدت کوتاهی یه مقدار بافت از اون شبکه ژلی ماست نفوذ میکنه و سبب آب اندازی میشه. البته اون آب اندازی نشانه فساد ماست یا ویژگی های غیر مطلوب نیست. برای تولید ماست های همزده برخی از ترکیبات تثبیت کننده به اون اضافه میشه که این ترکیبات باعث میشن که به دلیل ساختار شیمیایی خاصی که دارن آب رو جذب میکنه و از آب اندازی ماست جلوگیری میکنه و این بافت حالا نسبتا مطلوب و خامه‌ای به محصول ما میبخشن.
بسیار خوب. آقای دکتر نادری، به اتفاق گوش کنیم بخش گزارش رو که همکارم آقای محمدی تهیه کرده. در این گزارش گفتگو کردن با هممیهنان عزیزمون در خصوص ماست صنعتی و اینکه جویا شدن چقدر این عزیزان اطلاعات دارن در خصوص این نوع از ماست ها، ماستی که در صنعت تولید میشه، حالا در شکل‌های مختلفی که شما فرمودین، قالبی، همزده یا ماست رویه دار. با هم گوش میکنیم.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، خوشحالم از اینکه باز هم در امروز و با این مجموعه گفتگوها میتونم در خدمت شما باشم در برنامه غذا سلامت زندگی. شما بفرمایید بیشتر از چه نوع ماستایی استفاده میکنید؟ ماستای سنتی یا اونهایی که در مغازه ها به صورت بسته‌بندی و از طریق کارخونه اومدن از اونها خریداری میکنید؟
من سابق بیشتر ماستای بسته‌بندی و برندهایی که حالا تو کشورمون هستش استفاده میکردم، ولی چند وقت اخیر اون کیفیت سابق رو ندارم و دوباره برگشتم به هم قدیم و ماستای سنتی رو استفاده میکنم.
من بیشتر ماستای بسته‌بندی و کمچرب استفاده میکنم، چون شنیدم که ماستایی که به صورت سنتی هست داره چربی خیلی بالاییه و چون بیشتر اوقات هم ترش هستش، من سعی میکنم که از ماستای بسته‌بندی استفاده کنم.
برای خرید این نوع محصولات معمولا به چه نکاتی بیشتر توجه میکنید؟
خب مطمئنن این که بسته‌بندی سالمی داشته باشه، اون ظروفی که در حالت بسته‌بندی قرار میگیره دچار خدشه و ضربه نشده باشه، تاریخ انقضا داشته باشه و اینکه برند خاصی باشه که دوست دارم.
من از ماست‌بندی‌هایی که معتبر میشناسم از اونجا خرید میکنم و جایی که متورق رو نمیشناسم خرید نمی کنم ماست سنتی رو.
متشکرم از شما و مجموع پاسخهایی که تو این بخش گزارشی داشتیم. ممنونم. خدا نگهدار.
بله، این اعتباره باعث اعتماد میتونه بشه دیگه. اگر شرکتی، کارخونه، کارگاهی امتحانش رو خوب پس داده باشه در خصوص صنایع غذایی و پروانه ها مجوزهای لازم رو داشته باشه، حتما مورد اعتماد مصرف کننده هم قرار خواهد گرفت. آقای دکتر مهدی نادری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو که داریم میپردازیم به دانستنی هایی درباره ماست صنعتی.
امروزه با توجه به حالا فضای مجازی و اینکه مردم بیشتر اطلاعات کسب میکنن از این فضا
برنامه‌های علمی رسانه‌ها بیشتر شده،
بیشتر شده و همینطور همین برنامه که اطلاعات خیلی خوبی در اختیار شنوندگان عزیز قرار میده،
خیلی متشکرم،
اطلاعات بسیار بهتر شده و بروزتر هست.
بله، به طور کلی آقای دکتر نادری، ماست های سنتی چه فرقی با ماست های صنعتی دارن؟ بعضی از افراد بر این باور هستن که ماست های سنتی نسبت به ماست های صنعتی طبیعی ترن. این باور درسته؟
برای پاسخ به این سوال که حالا یک جوری در جامعه جدیدن جا افتاده که هر محصولی که صنعتی هست طبیعی نیست و حالا عمدتا محصولاتی به صورت سنتی تولید میشن طبیعی هستن، این یک مقوله است که واقعا باید روش بحث بشه. من برای پاسخ به این سوال ابتدا یک خلاصه ای از فرآیند تولید ماستای صنعتی رو خدمتون ارائه میدم که برای تولید ماستای صنعتی ابتدا حالا شیر رو به اصطلاح استاندارد میکنن. منظور از فرآیند استاندارد کردن رسوندن چربی به اون میزان مد نظر هست، چرا که حالا ما انواعی از ماستای داریم، ماستای کم چرب، نیم چرب یا پرچرب. پس از اون شیر حتما بایستی برای تولید ماست پاستوریزه بشه و پس از پاستوریزاسیون در یک دمای خاصی بایستی به شیر در اصل باکتری های آغازگر یا استارتر افزوده بشن. در اصل تفاوت اصلی ماست های صنعتی و سنتی در این مرحله هستش که در صنعت از سوش های باکتری های تخلیص شده یا خالص شده استفاده می کنن که در اصل همون باکتری های آغازگری که بایستی در شیر فعالیت کنن و اون رو تبدیل به ماست کنن موجود هست، که این هم باعث میشه که هیچ عامل مداخله کننده دیگه غیر از این در ماست نباشه. اما در انواع ماست های سنتی همطور که حالا حتما خیلی‌ها در مناظر خودشون تهیه کردن، از حالا یک قاشق یا دو قاشق ماست استفاده میکنن که در شیری که جوشانیده شده و حالا به دمای خاصی رسیده، عمدتا حالا 40 تا 45 درجه سانتیگراد اضافه میشه. در این روش در صورتی که حالا اون محصول اون شرایط نگهداری خوبی نداشته باشه، حالا اون ماست قبلی ممکن است علاوه بر این باکتری آغازگری که منجر به تولید ماست میشن، سایر میکروارگانیسم‌ها یا موجودات میکروسکوپی مثل کپک یا مخمرها هم وارد محصول ماست بشن، که حالا متاسفانه در اکثر موارد هم این کپک ها و مخمرها و اون باکتری های غیر از ماست یه طعم خوشایندی رو هم به ماست اضافه میکنن، اگرچه که در دراز مدت برخی از اونها میتونن یه سری مشکلات گوارشی ایجاد بکنن.
بله.
و یه تفاوت اصلی که حالا همه اینو میگم ماسای سنتی یک طعم خاصی داره به خاطر این هستش که یک سری از همین کپک ها و مخمرها هستند که علاوه بر اون سوش های آغازگر به ماس اضافه شدن و اون طعم حالا خاص ماستای سنتی رو میدن. در اینجا باید بگیم که متاسفانه برخی از افراد سودجو هم از این مسائل سوء استفاده میکنن و ممکن استش که حالا در زیر پوشش اینکه ماست ما سنتی است، یک ماست طبیعی داریم به بازار عرضه میکنیم، باعث یه سری مخاطرات در مصرف کنندگان عزیز بشن. به همین جهت حالا یکی از همین دوستان هم که در گزارش بودن گفتن که من سعی میکنم حتی اگر از حالا واحدهای لبنانی سنتی هم خرید میکنم و جایی که معتبر هستم و اعتبار دارن و قبلا اصطلاح شناسایی شدن و محصول خوبی ارائه کردن حداقل خریداری بشن.
بله آقای دکتر نادری، بعضی از ماست ها به عنوان ماست های همزده به فروش میرسه، ویژگی این ماست ها چیه؟
همطور که در اول عرضم خدمتون عرض کردم، برای جلوگیری از آب‌اندازی ماست‌های عمدتاً قالبی در تولید برخی از ماست‌ها از ترکیباتی تحت عنوان تثبیت کننده یا استابیلایزر یا قوام دهنده استفاده میشه. این ترکیبات قوام دهنده در اصل صمغ‌های طبیعی هستند یا پودرهای پروتئینی نظیر حالا شیر خشک یا سایر پودرهایی که از محتوای پروتئین بالایی برخوردار هستند، یا انواع نشاسته استفاده میشه که به صورت کاملا مجاز و قانونی بر طبق استاندارد به این فرمولاسیون این محصول اضافه میشه تا ضمن اینکه اون حالت آب‌اندازی محصول رو بگیره، یک بافت مناسب رو هم به محصول ما بده. و یک حالا بر اساس حالا یک سری از سوالاتی هم که قبلتر از خود بنده هم شده، این که مثلا بر روی برخی از ماست های همزده نوشته نشاسته های اصلاح شده.
بله.
یه توضیح راجع به این بعد من خدمتتون بدم که نشاسته اصلاح شده منظور نشاسته هایی هستش که ساختار شیمیایی اونها تا حدودی تغییر داره شده تا بتونن حالا قدرت جذب آب بیشتری داشته باشن و یه سری خواص تکنولوژیکی بالاتری داشته باشن که بتونن یه محصول خوبی تولید بکنن و با اون واژه‌ای که حالا همه هم روش حساس هستن و مواد به اصطلاح اصلاح یافته ژنتیکی متفاوت است که حالا برای اونها هم یه سری گزارش ها وجود داره که ممکنه مخاطراتی برای مصرف کنندگان عزیز به وجود بیاره.
یعنی اون واژهای تراریخته اینا؟
بله بله، اون واژهای تراریخته این زمانی که نشاستای اصلاح شده منظور اصلاح شیمیایی ساختار هست و با اون
نه ژنتیکی.
بله،
اصلاح شیمیایی مد نظر هست. خب این نشاسته ها کالوری رو بالا میبرن؟
بله، نشاسته
تغییری در قوام هم ایجاد بله. میکنن.
همونطور که تغییری در قوام ایجاد میکنن، حالا اگر مصرف کنندگان بیشتر به عنوان یک محصولی هستن که به عنوان میان وعده ازش استفاده کنن، میتونن از ماست های همزده استفاده کنن، چرا که نشاسته ها در گروه کربوهیدرات ها قرار میگیرن و کربوهیدرات ها تا حدودی انرژیزا هستند. همچنین برای تغذیه ورزشکاران هم این نوع ماست ها توصیه میشه و میتونن مصرف کنندگان به دنبال مصرف میان وعده هستن یا در وعده شام این ماست ها رو حالا با سبزیجات مختلف یا با نان مصرف بکنن به عنوان یک وعده غذایی به دلیل اینکه حالا حاوی کربوهیدرات هم هست.
اما در ماست های رژیمی این اتفاق نمیفته؟
در ماست های قالبی که تحت عنوان ماست های ست یا قالبی از اونها هم یاد میشه این محصولات اضافه نمیشه، بر طبق استانداردشون هم اجازه اضافه شدن ندارن و میتونن اینها رو مردم حالا مصرف کنن.
یعنی میتونم بگم ماست های قالبی رژیمی تر هستند؟ بله،
البته باز ممکنه یک ماست قالبی داشته باشه که چربی بالاتری داشته باشه و نسبت به ماست همزده که چربی کمتری داشته باشه کالوری بیشتری هم ایجاد بکنه.
ولی انقدر که تنوع در خط تولید ایجاد شده با توجه به رونق دانش، بله، میشه که از ماست‌های قالبی تهیه کرد که رژیمی هستن و کالوری کمتری دارن.
بله،
کسانی که میخوان وزنشون رو بیارن پایین یا دچار مشکلات و بیماری هایی هستن. بله، آقای دکتر نادری بزرگوار، ماست‌هایی که به مرور زمان ترش میشن، ماست‌هایی که به مرور زمان طعم ترش میگیرن، اینا غیر قابل مصرف هستن و به طور کلی بفرمایید از نشانه های فساد در ماست. بعضی میگن ماست اصلا دچار فساد میکروبی نمیشه، همچین چیزی درسته؟ همچین مطلبی؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم فرایند تولید ماست در اصل یک برمیگره به فرایند تخمیر قند شیر که در اصل همون لاکتوز هست که باکتری آغازگر این کار رو برای ما انجام میدن و در اثر تخمیر قند شیر تولید اسید میکنن. اسیدها هم عمدتا ترکیباتی ترشمزه هستن و اون محیط اسیدی که ایجاد میشه در ماست باعث میشه که ماست یک محصولی باشه که از فساد پذیری کمتری برخوردار باشه.
بله،
به سبب همون فرآیند تخمیری که در اون رخ میده. اگر ماستی ترش شده باشه این صرفا به این معنی هستش که فرآیند تخمیر بیشتر یا مدت زمان تخمیر بیشتری رو این شیر گذرانده تا تبدیل به ماست شده و این ماست هم ترشتر شده و ماست های ترش عمدتاً ماست هایی نیستن که بتونیم بگیم که اینها فساد شیمیایی درشون رخ داده. همونطور هم که شما فرمودید ماست ها عمدتاً نگهداری بالایی دارن، منتها فقط ترش میشن. البته اگر در شرایط نامساعد مثلا مثل زیر نور آفتاب باشن یا مدت زمان زیادی در دمای محیط غیر یخچالی قرار بگیرن ممکن است تا یه حدودی سبب طعم تلخی در اون ایجاد بشه یا این که دچار کپک زدگی بشن.
خب تلخیه هم یعنی مشکل ایجاد شده، میتونه بیماری ایجاد کنه
تلخیه؟ بله دیگه، ولی خب اصولاً خیلی اتفاق نادری است که این بیفته که حالا چون ماست ها بیشتر در یخچال باید نگهداری بشن.
بله،
ولی خب مشکل ممکنه که باعث ایجاد مشکل بشه ولی بسیار به ندرت دیده میشه.
اگر کپک مشاهده شد در ماست اون ماست رو دیگه مصرف نکنی؟
بله،
یا اون قسمتی کپک رو جدا کنی؟
بهتر استش که در هنگام کپک زدگی یه محصول رو دورخته بشن.
بله، اگه ماست هم تور شد به مرور زمان بهترین کار اینه که اون تبدیل به دوغ بشه.
بله بله، این هم که بله، یکی از گزینه هست که همیشه مورد توجه قرار گرفته.
بله، خب حالا بریم سراغ ماست های چکیده. یک گروه دیگه از ماست های خیلی خوشمزه که یه حال و هوای خوبی هم و خاصی هم داره، یه کمی حال و هوای روستایی داره و به قول دوستان که چون دوست دارن طبیعت رو، انگار آدم بیشتر میبره تو اون فضای طبیعت و سلامت. خب این ماستا چی هستن؟ چطور تولید میشن؟ میزان چربیشون به چه صورت؟
ماستای چکیده عمدتا از ماده خشک بالاتری برخوردار هستن. همطور که شما فرمودید در گذشته، حالا ماستی که تهیه میشده برای اینکه یک حسال بهتری هم پیدا بکنه، این ماست رو به اصطلاح کیسه میکردن که با کیسه کردن آب ماست خارج میشده و یه حالت چکیده‌ای پیدا میکرده که یه احساس دمانی مناسبی هم برای مصرف کنندگان داشته.
حالا آبو که از دست میداد اون بافت خشک،
بله. یک بافت حالت چکیده میشده. بعد راجع به میزان چربی که در ماست چکیده هست، بسته به اون چربی که در شیر اولیه هست ما میتونیم چربی‌های متفاوتی در ماست چکیده داشته باشیم. حالا همه شاید فکر بکنن که همیشه ماستای چکیده به خاطر اینکه آبشون خارج شده اون میزان جزء چربی بالا رفته و اونا عمدتاً پرچرب هستن، در حالی که حالا امروزه در فرآیند صنعتی که انجام میشه، که اگر من میخوام یه توضیحی راجع به اونها بدم، در صنعت به دو روش ماست چکیده تولید میشه، یا در اثر افزودن ماده خشک مثل پودرهای پروتئینی که بتونن اون جزء مواد خشک رو بالا ببرن و اون بافت چکیده رو ایجاد بکنن، یا با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته تحت عنوان جدا کننده یا سپراتور هم ماستی که تهیه میشه میتونن با اون دستگاه در صنعت در از همون کار کیسه های قدیم رو انجام میده، آب ماست رو خارج بکنن و این ماست چکیده تولید بکنن. حالا با توجه به این تکنولوژی های جدیدی هم که اومده، ما حتی میتونیم یک ماست چکیده ای داشته باشیم که بدون چربی باشه و امروزه در بازار ایران هم این ماست های چکیده ای بدون چربی موجود هستن که علارغم اینکه پروتئین بالایی دارن از محتوای چربی کمتری یا حتی نزدیک به صفر برخوردار هستن که اون هم میتونه یک گزینه خوبی برای تغذیه ورزشکاران باشه و یا افرادی که به دنبال حالا تناسب اندام هستن و اینکه میخوان پروتئین بالایی دریافت کنن و یعنی که چربی کمتری مصرف کنن.
آقای دکتر نادری، چجوری این چربی جدا میشه با همون سپراتورهای جدا کننده ها؟
بله، با استفاده از همون سپراتور یا جدا کننده ها به تکنولوژی خاصی میتونن هم چربی رو جدا بکنن هم آب رو جدا بکنن که یک ماستی داشته باشیم که در زمین که پروتئین بالایی داره از چربی کمتری برخوردار باشه.
پس الان در بازار وجود داره، درسته؟
بله.
و شرکت‌های معتبر هم
تولید کردن. بله.
ماندگاریش هم طولانی تره.
بله. البته خب بسته به اون نوعی که هستن، بالا با توجه به اینکه زمان ماندگاری مثل سایر ماستا هستن، ولی خب میتونن مدت زمان بیشتری هم نگهداری بشن چون محتوای آب کمتری دارن.
تازگی ها در صنعت تولید شده این ماست چکیده؟
بله، فکر میکنم حالا شاید یه در چند سال اخیر هستی.
بله،
ماست چکیده.
چون قبلا اگر کسی تمایل به مصرف این نوع ماست داشت، اصلا ماست کیسه ای شهرستان ها و به صورت محلی تهیه می کرد. آقای دکتر نادری بزرگوار، در پایان بفرمایید در ارتباط با ماست های فراسودمند، ما این اصطلاح یا عبارت رو تازگی زیاد می شنویم، ماست فراسودمند یعنی چی؟ ماست که خودش سود و فایده زیاد داره، حالا دیگه فراسودمند بشه.
واژه فراسودمند در از ماست هایی که ویژگی های پروبیوتیک دارن تحت عنوان ماست های فراسودمند از اونها یاد میشه. نه تنها در مورد ماست، در مورد سایر محصولات ما این واژه فراسودمند رو میبینیم. در مورد ماست های پروبیوتیک باید به این نکته ما اشاره بکنیم که فرایند تولید این ماست های پروبیوتیک دقیقا مشابه با همون ماست های رایج در بازار هست. تنها تفاوت در باکتری های آغازگر یا اون آغازگرهایی هستند که برای تولید این ماست ها استفاده میشن. آغازگرهایی که در تولید این ماست ها استفاده میشن دارای خواص سلامتی بخش بیشتری نسبت به باکتری آغازگر رایج هستن که از این خواص سلامت بخشی میتونیم به کاهش کلسترول خون، افزایش سیستم ایمنی بدن، جلوگیری از بروز برخی از سیستم سرطان ها، همینطور جلوگیری از افزایش وزن و عرضم به حضور شما که در بیماران مبتلا به بیماری عدم تحمل لاکتوز هم میتونه که این ماستا استفاده بشه و سیستم گوارش اونها فرآیند هضم تسهیل بشه. یه نکته بسیار مهمی که راجع به این ماست های فراسودمند یا پروبیوتیک باید بهش اشاره بشه این هستش که این ماست ها حتما باید در دمای یخچالی قرار بگیرن، حالا چه در زمانی که از کارخونه تولید میشن در زنجیره توزیع قرار میگیرن و چه توسط مصرف کننده خریداری میشن و به منزل میارن، اینا حتما باید در یخچال قرار بگیرن، چرا که در غیر این صورت سایر باکتری آغازگر که اگه در دماهایی باشن که محرک رشدمون باشه میتونن رشد بکنن و جلوی فعالیت این باکتری پروبیوتیکو بگیرن و عملا انگار هیچ باکتری فراسودمندی وارد بدن ما نمیشه. چرا؟ چون اونا وارد به اصطلاح چرخه رشد میشن و جلوی فعالیت چنین باکتری فراسودمندی رو میگیرن. البته نه که اینکه اون باکتری ها بیان و دچار ایجاد مثلا مشکل بیماریزایی بشن، باعث میشن که این باکتری ها فعالیتشون کمتر بشه و عمدتا اصلا دیگه هیچ واژه به اصطلاح فراسودمندی نتونه برای اون استفاده بکنه.
آقای دکتر نادری، رو ماستای فراسودمند درج شده این واژه فراسودمند یعنی که همون پروبیوتیک کافی؟
بله، هم پروبیوتیک نمیشه شده، هم تا حدودی فراسودمند برخی از حالا تولید کنندگان مینویسن
که دیگه شرکت های صاحب نام و معتبر هستن در این خصوص. دستشون هم درد نکنه که اگر هم ما میخواییم از فواید این جور محصولات خوب و مفید بهره مند بشیم، باید به صورت مداوم در یک بازی زمانی طولانی استفادهشون بکنیم، نه اینکه دو وعده استفاده کنیم و انتظار معجزه داشته باشیم.
همونطور که شما میفرمایید هم به صورت مداوم و همین که اون دمای مورد نیاز اونها که دمای یخچالی هست تامین بشه.
خب اگر تاریخ مصرف ماست تموم بشه، یعنی برسیم به اون زمان انقضا، بعد چیکار کنیم ماست رو اگه درش اصلا باز نشده باشه؟
همونطور که البته هم سوال بسیار خوبی است. در مورد ماست ها ما بهترین زمان مصرف داریم، یعنی تاریخ انقضا اینجا معنی پیدا نمیکنه. چرا که همونطور که گفتیم ماست پس از اون تاریخ در اصل بهترین زمان مصرفش ترش میشه. همونطور که گفتید اگر درب ماست بسته باشه و در یخچال قرار گرفته باشه، بسیار نادر هست که بخواد اتفاقی در ماست بیفته و حالا ماست میتونه ترش بشه و میتونه برای تولید دوغ استفاده بشه حالا اگر بخوان.
بله بسیار خوب. و اینجا باز تاکید بر اینه که به اندازه مصرفمون
بله
تهیه بکنیم که خدای نکرده دور ریز و اسراف نداشته باشیم. آقای دکتر، اگر مطلبی باقی مونده ما شنونده هستیم، دانستنی هایی درباره ماست صنعتی.
من هم تشکر میکنم از این وقتی در اختیار بنده قرار دادید.
ممنون از حضور شما
و سلامت باشید. امیدوارم که بحث امروزمون مفید و فایده بوده باشه و تونسته باشیم اطلاعات مفیدی در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم.
خیلی متشکرم. حالا من یه سوال برام پیش اومد، ماست های میوه ای از میوه ها، حالا یا به صورت گوشت یا تکه های میوه، تو چه مرحله استفاده میشه؟ حتما هم باید ماست به صورت هم زده باشه دیگه؟
بله دیگه،
مثل ماست هلو.
بله دقیقاً، این ماست های میوه ای یا به صورت حالا پوره های میوه هست یا میوه‌جات تازه است که به صورت حالا مربا یا کنسرو در اومده. و حالا این ماست ها در برخی از فرآیندها ممکن هستش که در قبل از اینکه ماست وارد بسته‌بندی بشه، اون پوره ها انتهای ظرف قرار داده میشه و ماست که عمدتاً ماست همزده هست بر روی اون ریخته میشه و در برخی اوقات ممکن استش که اصلا ماست رو در فرآیند تولیدش هم زده نشه، اونو خود مصرف کننده عزیز موقعی که حالا در منزل میارن اونو بتونن همش بزنن. در برخی اوقات هم ماست میوه ممکن استش که اون پوره میوه‌جات در همون کارخونه با استفاده از همزنهای مخصوصی اون پوره میوه‌جات هم زده بشه و اون ماست میوه‌ای تهیه بشه
که رنگش هم دقیقاً مشخصه. بله. که این ماست غنی شده است. بله. با حالا دقیقا. پوره یک میوه. خیلی متشکرم آقای دکتر نادری از حضورتون در این گفتگو از مجموعه غذا سلامت زندگی. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان شنونده، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. منتظر دریافت پرسش‌ها و نظرهاتون هستیم. لطفاً پیامک بفرستید به شماره 3102 و بفرمایید برنامه غذا سلامت زندگی. کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما خواهند بود. 3102 در اختیار شما بزرگواران. اما همکاران این برنامه همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. آرزوی ما سلامت روزافزون برای همه شماست. خداحافظ. Thank you.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.